اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به نیجریه رفت. نوری مالکی مأمور تشکیل کابینه جدید در عراق شد. و باراک اوباما از تحولات عراق استقبال کرده است. سلام، ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه عازم نیجریه شد. این سفر پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های سازمان اطلاعات و امنیت نیجریه اعلام کردند ایران در ارسال محموله تسلیحاتی که ماه گذشته در سواحل نیجریه ضبط و توقیف شد دست داشته است. به گفته وزیر خارجه نیجریه، آقای متکی تعهد کرده است که در تحقیقات تکمیلی درباره این محموله همکاری کند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه نیجریه سفیر ایران در آن کشور را برای ادای توضیحات احضار کرده است. 8 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، رئیس جمهوری عراق روز پنجشنبه نوری مالکی را بار دیگر مأمور تشکیل کابینه کرد. پیش از آن نمایندگان مجلس عراق در جلسه پرتنش به ابقای ریاست جمهوری جلال طالبانی رأی داده بودند. اعضای ائتلاف العراقیه پیش از این رأی‌گیری صحن پارلمان را ترک کردند. در جلسه دیروز همچنین اسامه نجیفی، یکی از اعضای ائتلاف العراقیه، به عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. باراک اوباما با استقبال از تغییرات اخیر در عراق این تحولات را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد و آن را حرکتی به سوی تشکیل دولتی فراگیر دانست. روز پنجشنبه پس از 8 ماه بنبست سیاسی در عراق، پارلمان این کشور به ایفای به ابقای جلال طالبانی در سمت ریاست جمهوری رأی داد و او نیز ساعتی بعد نوری مالکی را به عنوان نخست وزیر برگزید. آقای مالکی 30 روز فرصت دارد تا کابینه جدید خود را تشکیل دهد. پاپ بندیکت 16 در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار تحکیم روابط دو جانبه و همچنین بهبود وضع حقوقی مسیحیان ایران شد. نامه پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان پاسخی است به نامه رئیس جمهور اسلامی ایران که ماه گذشته ارسال کرده بود. در متن پاسخ پاپ که به گفته دفتر امور رسانه واتیکان روز سه‌شنبه در اختیار آقای احمدی نژاد قرار گرفته آمده است، من متقاعد شدم که تشکیل کمیسیونی دو جانبه برای پرداختن به نگرانی‌های مشترک به ویژه وضع حقوقی کلیسای کاتولیک در ایران مفید خواهد بود. و نسرین ستوده وکیل دادگستری همچنان در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می‌برد. از روز گذشته خبرهایی مبنی بر پایان اعتصاب قضایی خانم ستوده منتشر شده بود، اما یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت خانم ستوده بنا به درخواست وکلایش پس از 9 روز تنها اعتصاب قضایی خشک خود را شکسته و اکنون فقط آب می‌نوشد. نسرین ستوده که از 13 شهریور سال جاری در زندان اوین به سر می‌برد، پیشتر هم در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده بود.
اینجا رادیو فرداست.
در ادامه این بخش از شما دعوت میکنم سری بزنیم به برنامه، تکرار برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
باش. بعد اصلا حالم نداری.
برنامه حال ما رو خیلی بگیری.
من خودم چون حال ندارم میخوام حال تو هم بگیرم.
چرا حال نداری؟
ببین آخه این خبر رو میخونم من داغ میکنم دیگه. این چی آخه؟ این خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی کشور، نوشته 8000 شهید آخرین برگ کتاب کنگره شهدای همدان را امضا کرده.
بعد پرسید که چجوری امضا کردن، چون قاعدتا شهدا
یا شهید ندارن الان. نمیدونم این سمبولیکه چیه. بازش کنیم چیه؟ نه
آره بازش کن ببین خبر چی داریم.
محسن بهاروند، آخرین برگ از کتاب شعر بلند کنگره 10 ساله سرداران، امیران، فرماندهان و 8000 شهید استان همدان شامگاه چهارشنبه ورق خورد و شهدای همیشه زنده انقلاب و دفاع مقدس استان با امضای خونرنگ خیش این کتاب را برای نسل‌های آینده این مرز و بوم اسلامی به یادگار گذاشتند.
خب صبر کن صبر کن، من اصلا نفهمیدم که بالاخره کی اینو امضا کرده. محسن بهاروند اونجا
این فکر کنم خبرنگارشون میشینه، ولش کن، فایده نداره، این نمیفهمی چیه.
ازم بود.
آره دیگه. بعضی از شنونده‌هامون همش برامون می‌نویسن دیگه. ما چجوری میتونیم ما بیایم تو رادیو فردا کار کنیم؟
خبرنگار بشیم.
چجوری میتونیم خبرنگار بشیم؟ خیلی هم آدمای زیادی هم دیدم که میگن که دوست دارن این حرفه رو. ولی حالا اصلا کلاً کار سختیه. یعنی برخلاف ظاهرش که حالا شاید خیلی فکر می‌کنه آسونه، موافقی یا نه؟ کلاتو برام تکون نده. مردم نمی‌بینن.
می‌دونم. دارم کلمو برات تکون نمی‌دم. تو آخه گفتی آسونه، بعد دیگه حرفتو قطع کردی. من منتظرم یه فعلی بذاری.
یه چیزی بگو دیگه.
نظرم اینه که
آخرش فعل دیگه
آسون نیستش.
بله، منم فکر می‌کنم آسون نیست. ما فکر کردیم که یه برنامه اختصاص بدیم به این موضوع و به شما نشون بدیم که قاعدتاً یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار، البته توی زبان اروپایی به همه اینا میگن ژورنالیست. یک ژورنالیست باید چه جوری کار کنه و اگه درست کار نکنه چه
اتفاقاتی میفته.
آره، چه ایب و ایرادی داره.
خب پس بریم سراغ
دو تا کارشناس داریم.
مهمانانمون که یکی از ذات دیگه با ما هست.
دو تا مهمان داریم. یکی همکار عزیزمون آقای علیرضا طاهری،
از همکارای قدیمی ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی،
که از قدیم، از پیش از انقلاب در ایران هم روزنامه‌نگار بودن.
و یحیی کمالی پور که رئیس دپارتمان علوم ارتباطات دانشگاه پردیوس توی
آمریکا. سعی می‌کنیم که برنامه خشک نباشه، اینجوری سعی می‌کنیم که
مثلا میشه
یه ذره بخندیم توش.
سعی ما چه قحط می‌کنی؟ مثلا من بخندم دیگه. آقای کمالی پور، شاید خیلی‌ها فکر کنن که کار روزنامه‌نگاری و کار خبرنگاری کار به ظاهر ساده‌ایه. شما که خودتون این رشته رو تدریس می‌کنین، تا چه اندازه فکر می‌کنید که این کار یه کار ساده است و هر کسی از پسش برمیاد؟
بسیار سوال خوبی هست. این روزها به خاطر این شبکه جهانی اینترنت، هر کسی می‌تونه خبرنگار باشه، هر کسی می‌تونه خبرساز باشه. از طرف دیگه روزنامه‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری و غیره در هر حال وابستگی هایی دارن و بر اساس اون وابستگی هاشون جهتگیری میکنن. سوال اینه که ریشه این اخبار کجا هست، چه کسی اونا رو انتشار میده و با چه هدفی، که کار مشکلی هست. اینو برای شنونده هایی که به رادیو گوش میکنن یا اونایی که روزنامه میخونن، مجله میخونن یا به تلویزیون یا به اینترنت سر میزنن، منبع این اخبار رو پیدا بکنن. و نتیجه این شده رسانه ها به جای اینکه شفاف سازی بکنن و تاثیرات مثبتی بر افکار عمومی داشته باشن، بیشتر بعضیاشون نمیشه کلیگویی کرد، تخریب میکنن اون فضای عمومی رو و افکار عمومی رو، منجر میشه به ایجاد اختلاف، منجر میشه به شایع پراکنی، منجر میشه به اخبار دروغ.
سورس یا منبع خبر؟
فکر میکنم که آقای طاهری یه مقدار در مورد همین منابع خبری که الان خیلی هم گسترده شده صحبت کنیم، که واقعا توی این گستردگی چه کاری میشه کرد برای اینکه این اشتباهات کوچیک ولی خیلی بزرگ رخ نده.
ببینید، همینجور که اشاره شد، اصولا ما هممون خبرنگار هستیم. هرگاه با هم صحبت میکنیم، آقای زرقامی، آقای کاظمی، در واقع به همین نوعی خبر داریم میدهیم. از رئیس جمهوری بگیرید که موقعی که میگوید برای مثال سر کوچه ما قیمت گوجه فرنگی اینقدره، خب این یه خبر. اگر خبرنگارای واقعی نباشن، این خبر رو دقیقاً چک نکنن، مسلما ترافیک در نارمک طرفای خونه آقای ریاست جمهوری اسلامی ایران چنان سنگین میشه که همه بوق بزنن سر هم، فریاد بزنن و بعد تازه بفهمن که قیمت گوجه فرنگی در نارمک همچی کمتر از جاهای دیگر هم نیست. در نتیجه ما خبرهای کوچکی رو از این زمینی که در نظر بگیریم و بعد بر پایه اون به خبرهای بزرگتر، سرنوشت سازتر برسیم، اهمیت خبر رو بیشتر درک میکنیم و در نتیجه اهمیت خبرنگار رو.
آقای کمالی، عملا وقتی که آدم وارد این حرفه میشه، میبینه که به هر صورت تابع یک سری مقررات و ضوابط خیلی مشخص هستش. میشه یک اشاره بکنید این ساختارها و این ضوابط و مقرراتی که برای کار ژورنالیستی وجود داره چقدر اهمیت داره؟
یک خبرنگار چشم و گوش مردم هست و باید با شفافیت، با صداقت و با عدالت و رعایت توازن اخبار اونطوری که هست منعکس بکنه و اجازه بده که خواننده ها، شنوندگان تصمیمشون رو بگیرن بر اساس اطلاعات صحیح. مشکل اینجاست که شنونده ها اون سواد رسانه‌ای لازم رو ندارن، یعنی آگاه نیستن که از این سیستمی که در سطح جهانی ایجاد شده، و این اشکالات مختص ایران نیست، حتی در آمریکا هم اخیراً سر موضوع تابعیت پرزیدنت اوباما و شناسنامش و کجا متولد شده و غیره، خبرهای زیادی بوده زد و نقیز. یا در ایران خبرهای کوچک و بزرگ، خبری یادمه درباره پنبه بود، نمیدونم جهاد کشاورزی، وزارت کشاورزی گفته که فقط میشد یه جا پنبه وارد کرد. نهایتا اینها دست به دست هم میده به جای اینکه مردم آگاه بکنه گمراه میکنه. بنابراین مسئولیت حرفه‌ای یک خبرنگار اینه که اخبارش رو با دقت بنویسه، دنبال بکنه، بر اساس یک منبع یک خبر رو منتشر نکنه، بسیار رعایت بکنه اون توازن و اون اخلاق خبرنگاری رو.
به نکته بسیار خوبی آقای کمالی اگر موافق باشید با من اشاره کردن، افزوده بر بی‌طرفی، افزوده بر صداقت یک گزارشگر، به اعتقاد من کاربرد واژه‌های یک گزارشگر، یک خبرنگار هم اهمیت بسیار بسیار زیادی داره. در مورد کاربرد واژه‌ها، اگر یادتون باشه جنجال و گفتگوی بسیاری برپا شد بر سر این که می‌خواهند مسجدی را در نقطه اصابت عملیات تروریستی در محل برج‌های دوقلو در قلب نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، برپا کنند. کاربرد واژه مسجد غوغا به پا کرد، در حالی که یک، قرار نبود که در اون نقطه چنین ساختمانی احداث بشه. در قسمت دوم آنچه قرار بود ساخته بشه که هنوز دربارش بحثه، یک مسجد نبود، یک مرکز اسلامی بود. مرکز اسلامی که توش استخر داره، ورزشخانه داره و میز پینگ پونگ داره. وقتی میگویید مسجد، در جایی که کسانی زدن نابودش کردن که گفته میشه که همشون مسلمان بودن و البته تروریست بودن، تندرو بودن، خب این خشم ملت عمدتاً مسیحی آمریکا رو برمی انگیزه. در نتیجه بی‌طرفی، صداقت تنها عامل نیست. حتی روزنامه‌نگار وظیفه داره یکایک واژه‌هایی رو که به کار می‌بره با منقاش پیدا کنه و بهره بگیره از اونها.
نمونه‌هایی که مثلاً آقای طاهری با شما موافق هستن، چون واژه‌ها در حال بار منفی و مثبت دارن. مسئله که شما زدید، مسجد یه بار داره و مرکز فرهنگی یه بار داره و خب اینها خیلی تاثیرگذار هست روی افکار عمومی.
خب ما یک نمونه‌هایی رو جدا کردیم از همین اتفاقاتی که ریز و درشت در بین خبرها میفته و گاه به سادگی از کنارش رد میشیم، اما خب پیامدهایی رو داره.
دوست داریم که هم شما آقای کمالی هم آقای طاهری لطف کنید نظر بدید در موردشون
و هم خودی شنونده ها گوش بدن. اون کسایی که میگن ما هم میخوایم خبرنگار بشیم.
بله بفرمایید.
لوکی شمیت، همسر هلموت شمیت، صدر اعظم اسبق آلمان درگذشت. لوکی شمیت معلم و گیاهشناس بود و کتاب‌های بسیاری در این زمینه منتشر کرده است. خانم شمیت در سن 91 سالگی درگذشت. این در حالی است که همسر او یعنی هلموت شمیت 92 سال دارد. آقای شمیت چندی پیش سکته قلبی کرده بود ولی به زودی بهبود یافت و همچنان به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.
خب آقای کمالی نظر شما چی بود در مورد این خبر؟
یک کمی قطع وصل می شد. آقای شما که خوب شنیدید.
به نظر من خبر بسیار ناگهانی شروع شد و پس زمینه نداشت و نسبتاً بار طرفیتی داشت، به خصوص با تکیه بر سن آقای شمه. مثل که انتظار داشتن که آقا 92 سالشه زودتر از خانم می رفت. نمیدونم احساس من این
همین میگم برصد فکر میکنم این
ضعف اطلاعات داشت، یعنی خبر فاقد اطلاعات اساسی یک خبر بود که باید نوشته بشه، اینطور نبود.
خبر رو اگر که شما به صورت یک گلوله به صورت من شلیک کنید، اصلا من چیزی نمیفهمم از این.
همینطوری
شلیک.
هدف چی بود؟ بر اساس اون قسمتایی که من شنیدم متوجه نشدم این خبرنگار میخواد چه آگاهی رو بده به شنونده.
کاملا خب ظاهرا هدفی داشتن ولی همه جا خالی دادن.
خیلی خوب، یه نمونه دیگه هم
بشنویم. آقای میوست،
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ورزش برای مسن‌ترها هم لازم است. آقای خامنه ای گفت ورزش برای جوانها لازم و برای مسن‌ترها واجب مؤکد است. رهبر جمهوری اسلامی افزود اگر کسانی که پا به سن گذاشته اند ورزش نکنند، پیری زودرس به سراغشان خواهد آمد و قطعا دچار عوارض پیری خواهند شد و از کار خواهند افتاد.
خب اینم یک خبر دیگه، بفرمایید
آقای کمالی.
خب پس اونایی که ورزش نمی کنن دوچار پیری نمیشن.
به نظر من این خبر نبود، این بیانیه بود، نظریه بود. این چه خبر تازه‌ای میداد؟
پس به عنوان یک نکته فکر کنم که از این مطلب یاد میگیریم که به هر صورت هر شخصیتی، هر مقامی، هر حرفی زد لزوما خبر محسوب نمیشه. خیلی خب، یک نمونه دیگه.
ماشینسازی دبیری تبریز فردا با همیاری عراق روبرو می شود. سرپرست ماشینسازی دبیری تبریز در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت فقط برای پیروزی به میدان می رویم. وی افزود ماشینسازی مصدوم و محروم ندارد.
باز سراغ آقای کمالی
تیم ورزشی هستن
باید حد زد. بعد یه خبرم ظاهرن همین بعد نوشته شدنش ماشین سازی دبیری که نشد تیم ماشین سازی دبیری.
خب این البته این اسما واقعی هستن، یعنی از خودمون در نیاوردیم،
یعنی واقعا همین دو تا تیم وجود دارن،
دو تا تیم فوتبال وجود دارن. ورشت ما یکم خلاصش کردیم، گفتیم ببینیم چطور میشه.
خب خلاصه کردن اشکال داره، فکر کنیم ماشینا میرن با هم قرار میگیرن.
خیلی خوب. خب
یه جور مسئله ای رو اگه ازش نگذریم، تو صحبت آقای کمالی هم بود، بحث سواد رسانه‌ای
مردم.
واقعا
سواد رسانه‌ای اصلا چی هست؟
این رسانه‌ها در کشورهای مختلف به چه شکل اداره میشن، مثلا این اخبار چجوری تهیه میشه، اون فرمولایی که به کار برده میشه چی هست، رابطه رسانه ها با سیاست و اقتصاد چی هست. یکی از مشکلاتی که معمولا ما داریم موقعی که صحبت از رسانه ها میکنیم اینه که این رسانه ها رو از نهادهای قدرت جدا میکنیم. رسانه ها جزئی از سیاست هستن، جزئی از
در ایران منظورتون هست یا در تمام دنیا؟
در همه جا. ببینید فرضاً در کشورهای جهان سوم من جمله در ایران، رسانه‌ها خب من جمله رادیو و تلویزیون در دست دولت هستن. خب دولت تاثیرگذار هست روی اونچه که مردم میشنون و میبینن. در اینجا خب اقتصاد در آمریکا، رسانه‌ها تحت نفوذ به اساس شرکت‌های هولپیکر جهانی و اقتصاد هستن. از دیدگاه من هیچ کس نباید تنها به یک رسانه یا دو رسانه در رابطه با اخبار روز رجوع بکنه. بنابراین این مسئولیت فردی هست. کار مشکلیه و اکثرا این کارو انجام نمیدن متاسفانه.
خب حالا در راستای
یک گزارش هم بریم.
آره، تقویت سواد رسانه‌ای که آقای کمالی خیلی روش تاکید دارن، یه نمونه دیگه گزارش داریم ما بشنویم ببینیم چه اشکالی داره.
پس از حدود 8 ماه کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو بدون نتیجه پایان یافت. خبرگزاری آلمان گزارش داد شرکت کنندگان در این کنفرانس نتوانستند بر سر دستور کار این کنفرانس به توافق برسند. کنفرانس خلع سلاح پس از تصویب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در سال 1996 میلادی با بن‌بست مواجه شده است. همه مشکلات زیر سر آمریکا و کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه قصد دارند مذاکراتی را درباره نابودی تسلیحات هسته‌ای و همچنین جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا داشته باشند، اما آمریکا از این خواسته سرباز می‌زند. برخی از کارشناسان می‌گویند گذشته وضع خیلی بهتر بود که دنیا از این نوع مشکلات نداشت.
تاری قدیما بهتر بود دیگه.
قدیما نمیدونم، قدیما چون زبون دراز نداشتیم، این همه دوم نداشتیم، اتم متم نداشتیم، واقعا نمیدونم. به خصوص من خندم گرفت که وقتی که در این خبر مثل خبرهای بسیار دیگر شنیدم که کارشناسان میگویند، این خود آقای خبرنگار است که بدون اینکه بگوید این کارشناس کیست، چرا کارشناس است.
البته شاید منظورش اون ترانه سرای این ترانه بود که تایید می‌کرد این مطلب.
اون کارشناس 100%
به هر حال شاید
مرتضی کارشناس حرف نده.
الان مرتضی خواننده شه. آقای کمالی شما نظرتون چی بود؟
نظر خبری من فکر کنم یک بسا شنونده عادی واقعا گیج میشه.
چه نظر؟
منظور چیه؟ این شفافیتی که باید داشته باشه نداره. شما در مدت خیلی کوتاهی چند تا موضوع مختلف رو ابرام کردید
و به خصوص وقتی که عبارتی مانند همه گناهان گردن آمریکا و کشورهای جهان سوم است.
من میگم
اینو کی میگه آخه؟
بله.
چه جوری کی میگه این حرف؟
چه جوری میشه ثابتش کرد؟
بله، و اصلا چرا ناگهان های همچین اتهامی به دو بخش عمده جهان زده میشه و ناگهان کارشناسا میگن آخ گذشته، گذشته هم مزه خیار ایران، مزه هلوی ایران، چیزی دیگه.
بله همیشه.
یکی از مسائل دیگه ای که وجود داره مصاحبه هستش و انتخاب فردی برای مصاحبه هست. حالا ما خودمون دیگه زحمت نکشیدیم این کارو انجام ندادیم، نمونه هاش از صدا و سیما روی اینترنت ب بود و اونها رو انتخاب کردیم من و محمد و گذاشتیم که چند نمونه گوش بدیم.
خیلی جاها اتفاق میفته، اتفاقا یه چیزی هم به محمد رضا نشون دادم بی بی سی
آره.
که یک نفر رو باهاش مصاحبه
آره،
کرده
آره. درخواست کار داده بود، بعد نشسته بود توی سالن، یه دفعه کشیدنش آوردن جلو دوربین به عنوان کارشناس کامپیوتر شروع کردن باهاش مصاحبه کردن. فکر کنم که این چند نمونه هم که گفتم مال صدا و سیما است، مصاحبه‌ای گرفتی که ظاهرا پخش نشده اینجوری که اونجا نوشته.
خب آقای میرویس اگه امکان داره.
13 آبان یادآور کدام یک از حوادث انقلابیه؟
یادآور 50 شهید تهرانی بود که ناجوانمردانه به شهادت رسیدن به دست سفارت آمریکا که در آنجا در ایتالیا انجام دادن که اونا رو بکشن.
شما به عنوان یک دانش آموز نسل سوم انقلاب چقدر میتونید اهداف انقلاب رو به ثمر برسونید؟
ما راه اون دانش آموزا رو ادامه بدیم تا شهادت، اونا رو ادامه میدیم تا ببینیم لانه جاسوسی آمریکا نمیتونه هیچ غلطی بکنه.
میدونی امروز یادآور کدوم یک از حادثه انقلابه؟
حادثه شهدا.
میدونی امروز یادآور کدوم یک از حوادث انقلابه؟
جاسوسی حضرت انقلاب.
میدونید امروز چه روزیه؟
بله امروز سی روزه 13 آبان روز دانش آموزه.
میدونید امروز یادآور کدام یک از حوادث انقلابه؟
حسین شهیده.
شما برای سرنوشت کشورتون تا چه اندازه ارزش قائلید؟
من اونقدر ارزش یعنی دارم، من یعنی خدا سر شاهده نه خودم، من یه فرد یعنی وظیفه خودم رو میدونم چون قلبم الان گرفته خیلی ارزش داره، چون اینجا یه خود کاری داره داشتم به ما نرسیدم، واقعا قلبم گرفت. وظیفه سرنوشت کشور خیلی ارزش داره. بیا یه دونه امضا می‌خواستم اونو نداد به ما.
برحال اینم از نمونه های مصاحبه هایی که افرادی که انتخاب میکنن،
فکرم یکم باید خیلی یعنی سعی کنیم یعنی نشون بدیم که انتخاب افراد برای مصاحبه چقدر اهمیت داره.
کاملا باید علاوه بر اون موقعی مصاحبه کرد که مصاحبه شونده بتواند اطلاعات بیشتری به من خبرنگار بدهد. فقط به خاطر صرف مصاحبه سراغ مصاحبه رفتن نرویم.
برصد کارفرما هم گیر میده. آقای کمالی نظر شما چیه؟
اینها بیشتر سوال جواب بود تا مصاحبه. مصاحبه یه فرمول خودشو داره. به طور نمونه این مصاحبه‌ای که قبل از انتخابات انجام شد دیدیم که اون آقای مجری که اصلا هیچ کدوم از اصول مصاحبه رو رعایت نکرد در این مصاحبه ها، ولی اینا که شما پخش کردید احتمالاً انتخاب شدن و سوالو میدونستن و جوابی که خواستن دریافت کردن و پخش کردن.
به اینها مصاحبه نمیشه گفت، شاید بگوییم که نظر خواهی.
یکی از کارهایی هم که معمولا تو حوزه کاری ما بهش اهمیت زیادی داده میشه و گاهی هم اهمیت اصلا داده نمیشه، مسئله اجراست. یه اجرای خوب به هر حال ویترین یک رسانه است، ولی گاهی اوقات دیده میشه که
یا اونایی که میرن توی اون ویترین خودشون مشکل دارن، مثل من و محمد که یک روز خبر اجرا میکردیم و ایشون یک کاری انجام داد که بنده در حین خبر خوندن مجبور شدم بزنم زیر خنده. به هر صورت بعدنم گوشمون،
البته اون تاثیر من فقط نبود، دفعه دومش که دیگه با من نبود.
به هر صورت حالا اونو بعدن برای شنونده ها میذاریم،
ولی وقتی میرسیم به نگاه تازه محمد و محمد رضا حرف نداره.
یه دو نمونه هست از صدا و سیما که نشون میده که چقدر اهمیت
این صدا و سیما هم گاهی دوستان بسیار کارهای زیبا هم می‌کنند.
حتما همینطوره. بله. برای نمونه حالا دوتا به قول معروف گافاشون اومده رو بردیم.
سوتی.
الان میخواد که تشویق بکنن تیم رو. واقعا الان تیم نیاز داره. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی می‌وزه. عکس بزرگی از جواد نکونام رو منون.
گیری ها در بازی اونجا صحنه بود که انگار هتینگا اونجا مصدوم شد. 14 تا شوت روسی 16 تا شوت هلند. آمار فوق العاده زیاد 40 شوت در یک بازی که تا اینجا 72 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم.
خیلی خب باران میوزه و 14 و 16 هم شد 40 تا. خیلی خب دیگه نکته
من فکر کنم نکات خیلی زیاده اگه بخوایم ساعت هم صحبت کنیم درباره کار روزنامه نگاری، کار خبرنگاری در یک برنامه 20 دقیقه‌ای یا 25 دقیقه که البته خب 5 دقیقه‌ش هم اختصاص داره به شنونده‌ها که الان باید بریم سراغشون. نمیشه خیلی حرف زد.
خب الحمدلله تلفن که نداشتیم، میریم ایمیل رو براتون بخونیم.
آها چرا تو با این تلفن ها مخالفی؟ چرا همیشه ما باید دعوا کنیم سر تلفن و سر ایمیل؟
به خاطر اینکه تو همش تعویض قائل میشی میگی تلفن ها رو اول.
نه به خاطر این تلفن پول
داریم اگه تلفن.
آره
نه ایمیل مجانیه دیگه.
ایمیل مجانی تر.
باشه
حالا من یه دونه تلفن میخونم تو هم یه دونه
بفهمید اگه داری بخون. آره.
آرش از تهران گفته مصاحبه با منصور خیلی عالی بود و گفته که این خواننده های زیرزمینی که اخیراً گرفتن کیا بودن؟
اسمشون منتشر نشده. علی از قوچان
ایمیل زده و گفته صد رحمت به فرکانس‌های تابستونی.
یه شنونده بینام با یه صدای خیلی محفی گفته دوستتون دارم.
دستش درد نکنه. نازی پر احساس گفته که عاشق ماست، کم کم کارش داره به دیوانگی میکشه و میخواد بیاد اینجا، ویزا بهش ندادم، میخواد با قاچاقچی ها بیاد. خیلی کار خطرناکه.
نکن نازی جون، کار خطرناکیه. بشیر از کهریزک رو میشناسی؟
بله بله.
بشیر از کهریزک گفته مصاحبه بکنید با سنخته، چون اسمش اصلا مشخص نبود کیه. من نوشتم
سنخته. من فکر کردم که گفته خودش با سنخته. فاطمه خانم گفته ما تا کی شما دلقکا رو باید تحمل کنیم.
یک شنونده بینام دیگه گفته کمی از زندان ها صحبت کنید. عبدالله از بندر لنگم 7-8 تا سوژه داده، ترانه های درخواستی، قتل های سال 60، درباره تاریخ نگاران بزرگ جهان و موقعیت ایران در گذشته.
چه موضوعات با ربطی. محمد دانشجو مهندسی برق گفته که مشکلات جنسی داره، یعنی نیاز استغفر الله. ما چی کار کنیم آقا؟ میگه راهنماییش کنیم.
واقعا چه راهنمایی میشه کرد؟
مراجعه کن به یک پزشک.
آره به نظر من بهترین راهش اینه که به یه سکسولوژیست مراجعه کنیم.
آره دیگه، یا روانشناس. یا
مصطفی از میناب گفته درباره گی های برنامه بسازیم.
جواد آقا نابینا گفته که از برنامه انرژی اصلی تشکر میکنم، گفته در مورد این تجهیزاتی که برای نابینایان هست برنامه درست کنید.
سارا از تهران گفته برنامه یه دونه باشه، اونم فقط نگاه تازه باشه، مصاحبه با ابی خواسته.
رضوان خانم که گفته بعد از 3 هفته برامون ایمیل میزنه، گفته به اون شنونده که گفته مردم همشون نامردن بگیم که اینجوری نیست، شما حتما دوست پسری داشتی که بهت خیانت کرده، این یه چیز عادیه. اصلا هم عادی نیست.
آره چه حرفا. خلاصه معصومه از بردسکن گفته قربون هر دو تاییتون برم، میبوسمتون بابت مصاحبه با منصور.
مسعود گفته محمد جان خودتو یه وقت ناراحت نکنی ها، از نظر من تو از محمد رضا نجیب تری. این ایمیل خود نوشتی نه؟
کجا من نوشتم؟
نه دیگه،
چه اتهام میزنی؟
برو بابا، این معلومه تقلبیه.
هفته پیش تقلبی نبود، حالا که این هفته به ما رسید تقلبی شد.
اینا رو تو پرینت میگیری بدیم.
شما بلوچی میتونی صحبت کنی؟
نه والله.
زیبا پرسیده، بعد یه ترانه بلوچی هم برامون گذاشته.
دستش در نکنه، مرسی. مریم خانم از شیراز گفته من پس فردایی هستم ولی مدتی به برنامه شما هم گوش میدم و یک ماجرایی هم تعریف کرده از پوستری از منصور که به دست دوستش نرسیده چون گمرک تو ایران گرفته.
اکرم از دسفول گفته درباره بالا رفتن سن ازدواج تو ایران برنامه درست کنیم.
ملیه خانم نوشته که روز جمعه خواسته برنامه ما رو برای مهموناش بذاره که البته همه مشغول غذا خوردن بودن و هیچ کس هم گوش نداد.
دست ملیه واقعا درد نکنه. خیلی. خیلی بامزه است.
خواهش میکنم، قابل نداره. نه من چرا میگم خواهش میکنم
بله.
خب
شما از کجا میدونید از این برنامه خوشم میاد؟
نمیدونیم.
بله برنامه‌تون خیلی خوب بود. با خواننده ها بیشتر مصاحبه کنید. فکر می‌کنید اینا رو کی گفته؟
دوست نابینامون احمد آقا.
آره. از شوش دانیال.
محسن گفته سلام کچلا. شناختیم؟ محسن هستم. چند ماهی
آره شناختیم.
آره. چند ماهی بود که گوش نکرده بودم برنامه‌تون رو. راستی شنیدم مو کاشتین، تبریک میگم.
عقیق از شیرازم تشکر کرده از مصاحبه‌ای که با منصور داشتیم. تماس دیگه از رضا حسینی بوده از دلیجان عراق که به خانم حمیرا و آقای موین سلام کرده و آخرین تماس تلفنیمون هم از مهرنوش از شیراز که از مصاحبه با منصور خیلی خیلی تشکر کرده.
ایمیل زیاد داریم، بیا
بدونم.
مهسا خانم گفته چه عجب با یه خواننده مصاحبه گرفتین که همه میشناسنش.
آریه لورا گفته که با فرزندان شاهزاده رضا پهلوی گفتگویی داشته باشین، این میتونه برای ایرانیا جالب باشه که نسل سوم از جنس شاهزاده ها چه جوری فکر میکنن.
ولی ژنتیکی نیست این شاهزاده ای که میگید. خب شروین
و مجده لیست کنکوریای یه سالی رو برای ما فرستاده. آره نوشته 80.
نوشته 80 ولی فکر کنم 81.
81 آره. بعد نوشته که اینا چیکاره شدن؟ یکیشون هم معلوم نیست کجاست.
آره بقیه‌شون هم که تو خارج از ایران. خب این بود از برنامه این هفتمون. تماس بگیرید با ما جوانان از رادیو فردا.com
و 20420211241414. ساعت ششم. ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 20420221122454. ساعت ششم.
ساعت 14:29:45 به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. تا ساعتی دیگر و خبرهای دیگر از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.